أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وأذري في ذلك واضح، فإن من أراد أن يفهم الأكمه أو الأعمى كيفية إدراك الألوان والعنين حقيقة لذة البغاء تعسر عليه ولم يتيسر له، بل كل ميسر لما خلق له. بر اساس این نسخه صفحه 58 از مقدمه کتاب ایغاز النائمین جناب صدر متعلهین رو میخونیم. در بخش پایانی این مقدمه شریف توصیه های جناب صدر متعلهین مطرح بود که فرمودند برای راهیابی به این معارف تنها به مسائل علمی و مفهومی و بحثی و تحصیلی نمی شود اکتفا کرد، بلکه لازم است یک جنبه قلبی و روحانی به نام تقوا حاصل بشود که مطالبش در جلسه قبل گذشت. نکته ای که در این جلسه مطرح است این هست که اکثر مطالبی که در این کتاب هست از عقل و سطح و مستوای ادراک جماهیر خلق دور است. جماهیر خلق نوعاً در عالم ادراکات حسیه و خیالیه و وهمیه و حد اکثر در فضای ادراکات عقلیه هستند، اما اینها چون فراتر از این نوع از ادراک است، یعنی از ادراک حسی و خیالی وهمی و عقلی برتر و بالاتر است، طبعا انتقال این مفاهیم کار آسانی نیست. اون کسی که ادراکات حسی ندارد هرچه انسان بخواهد یک معنای محسوس رو به او القا بکند قطعا این امکان پذیر نیست. یکی دو تا نمونه که ذکر میکنن میفرماید اون کسی که احیانا کور است و یا کر است، انتقال مفاهیمی که مربوط به رنگ و لون و امثال ذالک هست این شدنی نیست. نمی شود به انسان کور گفت که این سفید از سیاه روشن‌تر است یا این رنگ زرد است یا اون رنگ سبز است و امثال ذالک. اگر کسی ادراک حسی بصری و یا زبانی نداشته باشد و به تعبیر قرآن سمون بکمون اومیه باشد، خب این انسان به جهت کر بودن، به جهت کور بودن و به جهت لال بودن قدرت تفهیم و تفهم نسبت به او وجود ندارد. و حتی اگر انسان بخواهد با نشانه ها و علائمی این گونه از محسوسات رو هم منتقل بکند باز قابل درک نیست. همون گونه که برای یک انسانی که در حد ادراکات حسی عاجز است و قدرت ادراک محسوسات رو ندارد انتقال این مفاهیم و بیان این گونه از امور محسوسه ممتنع است و شدنی نیست، اون کسی که از ادراکات عقلی وامونده یا ادراکاتش در حد حس و وهم و خیال و عقل هست و به ادراک شهودی نرسیده قطعاً درک چنین معارفی برای او امکان ندارد. بسیار بسیار دشوار است که اگر کسی که به منطقه قلب نرسیده است حقایق شهودی رو بخوان برای او تبیین بکنند. لذا اینجا این عذر رو میارن، میفرمان که و عذری فی ذلک واضحون، روشن است که من معذورم از انتقال این مفاهیم و حقایق به اون انسانی که ادراکات حسیش رو از دست داده است تا چه رسد به ادراکات عقلی، یا حتی اگر ادراک عقلی هم دارد، عقل توان درک همه معارف و حقایق رو که ندارد. مثل حس، قلمرو ادراک حسی محدود است، قلمرو ادراک خیالی و وهمی محدود است. ادراکات خیالی تنها در صورتی فهم می شود که اون متخیل دارای صورت باشد. اگر چیزی نه ماده داشت نه صورت، قوه خیال او رو درک نمی کند. اگر چیزی نه ماده داشت نه صورت و نه حتی جزئیت، قوه وهم او رو درک نمی کند. اما اگر چیزی منزه از حس و خیال و وهم بود، عقل او رو درک می کند. اما اگر یه چیزی حتی صورت عقلیه نبود، بلکه یک حقیقت مشهود بود، مکشوف بود، او خارجیت عین ذاتش بود. ملاحظه فرمودی این تعبیر خارجیت عین ذات اشیا ناظر به این معناست که اگر چیزی خارجیت عین ذاتش باشد، به هیچ وجه به ذهن نمیاد. همون گونه که اگر یک چیزی ذهنیت عین ذاتش باشد، به خارج نمی آید. اگر چیزی خارجیت عین ذاتش باشد، عین هویتش باشد، این به ذهن نمیاد. موجودات عالیه، مفارقات، حقایق غیبی، اینها نه در حد محسوسند، نه در حد متخیلند، نه در حد موهومند، نه در حد معقول، بلکه اینها یه سلسله حقایق عینی و خارجی هستند که درک اینها جز از راه شهود امکان پذیر نیست. رو مجرد شو، مجرد را ببین. این امر به این صورت است. جناب صدوم تعالی می‌فرماید که در این کتاب یک سلسله معارفی رو ما بیان می‌کنیم که این معارف صرفاً حصولی و مفهومی نیستند، بلکه در جنبه‌های عقلی و شهودی هستند و برای تفهیم یک انسانی که از این حد از ادراکات عاجز است، این امکان پذیر نیست و تنها کسانی می‌توانند به این حد از ادراکات راه پیدا بکنند که آمادگی ذهنی و روحی و نفسانی دارند. این بخش رو ملاحظه می‌فرمایید، در متن اینجوری هست که و عذری فی ذالک واضحون. من از اینکه نمیتوانم همه این معارف رو منتقل بکنم، عذرم واضح است. برای اینکه فان من ارادن یفهم الاکمه کیفیت ادراک الالوان، کسی که بخواهد به یک انسانی که حالا بفرمودن لال هست یا حتی بگیم کور است، کسی که کوره هست یا لال هست، آیا قدرت تفهیم و تفهم وجود دارد؟ قدرت ارائه وجود دارد؟ هرگز. فان من ارادن یفهم الاکمه کیفیت ادراک الالوان و ان یفهم الانین حقیقت لذت الوقا، خب تعثر علیه، بسیار دشوار است اون کسی که امکان درک یک معنای حسی رو ندارد، فهم یک معنا و تفهیم یک معنا برای او دشوار و سخت است. ولم یتیسر له، هرگز آسان نیست. بعد اینجا یک قاعده کلی رو بیان می‌فرمایند که این قاعده کلی در حقیقت طبق اون چیزی که تحقیق شده در همین کتاب به صورت بیانی از روایات معصومین علیهم السلام الان ارائه شده است. بله در این عبارتی که در کتاب آمده است، این حدیث بل الکل میسر لما خلق له به عنوان یک حدیث در حقیقت بیان شده است که در فضای شرح این رو بیان فرمودن که در حقیقت این حدیث از فرمودن این حدیث نبوی در ذیل روایتی از امام موسی بن جعفر صفحه 87 این کتاب، اگه همین کتاب تحریر ایغاز و نائمین خدمت شما باشه، جلد اول این تحقیق شده که این حدیث نبوی که والکل میسر لما خلق له در ذیل روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام در التوحید للصدوق باب السعاده و الشقاوه اونجا آمده است. خب این یه قاعده است که تنها امر زمانی میسر و امکان پذیر است که انسان یا هر موجود دیگر مستعد پذیرای او باشد، و الا یک موجودی که استعداد و آمادگی درک یک معنایی رو برای خودش فراهم نکرده باشد، روشن است که امر دشوار و غیر قابل انتقال است. خب بعد می‌فرمایند که به نیل استغفر الله فی تحریر هذه العجاله من الخواطر الشیطانیه، در هر مقطعی از ادراک و همچنین عمل یه سلسله آفات و موانعی وجود دارد، آسیب‌های وجود دارد، تا زمانی که انسان در نشأه طبیعت و ماده و عالم دنیا هست هیچ امکانی نیست مگر اینکه یک مخاطراتی براش وجود دارد، آفات و آسیبی وجود دارد، برخلاف عالم مفارقات و مجردات که در اونجا هیچ آسیبی و هیچ استکاک و تنازعی وجود ندارد، بلکه هرچه که هست در جایگاه خود ثابت و همواره در اون جایگاه از هر نوع آفتی اهم از درونی و بیرونی منزه و پاک است. عالم مفارقات عالم پاکان و پاکیزگان است، اما در نشأه طبیعت حتی آدم بخواد معارف توحیدی رو هم فرا بگیره یک سلسله آسیب‌ها و چالش‌هایی هست که تا از اونها گذر نکنه و به اونها نسبت به اونها اون قدرت رد کردن و کنار زدن رو نداشته باشه، این مطالب برای او منتقل نخواهد شد. می‌فرماید که من برای بیان این گونه از معارف به خدا پناه می‌برم و از درگاه الهی آمرزش میطلبم برای تحریر این مختصر، این مجموعه مختصر. از چی پناه میبرم و استغفار میکنم؟ هم از آفات و آسیبهای درونی و هم از آفتها و آسیبهای بیرونی. انسان همواره دو آفت برای او وجود دارد، یکی از درون و دیگری هم از بیرون. از درون اون هوا و هوس ها، خواسته های نفسانی، شهوت و غضب ها، اینها از درون انسان رو تهدید می کنند، کما اینکه جهل ها، غفلت ها، سهو و نسیان ها، اینها هم در درون برای انسان هستند. اینها اموری نیستند که انسان لحظه ای از اونها رهایی داشته باشد. در عالم معنا یا در عالم مفارقات و مجردات تنها یک راه وجود دارد و اون راه علم، اما راه جهل، راه غفلت، راه سهو و نسیان، راه تردید و شک و امثال ذلک در اون نشأه وجود ندارد. همچنان در بعد عقل عملی هم شهوت و غضب جریانهایی رو برای انسانها می سازد که حرص و طمع و آز و تکبر و حسد و امثال ذالک هم اینها رو به عنوان آفات ظلمانی درونی می شود یاد کرد و نام برد، که اینها برخی ها به عنوان جنود جهل هستند، البته برخی جهل نظری و برخی هم جهل عملی. برخی ها در حوزه عقل نظر جهالت ایجاد می کنند، مثل شک و وهم و خیال و ظن و امثال ذالک، و بعضی ها هم در حوزه عقل عملی برای انسان چالش و آسیب ایجاد می کنند، مثل حرص و حسد و آز و طمع و امثال ذالک، که اینها در حقیقت موانع درونی هستند و آسیب‌هایی هستند که از درون انسان رو تهدید می‌کنند. از سوی دیگر هم خواطر شیطانی، اون خاطره‌هایی که شیطان به عنوان یک دشمن به تمام قد آماده و مهیا و مسلح و مجهز، خب الان از بیرون وجود انسانی مرتب خواطر خودش رو و واردات نفسانی خودش رو در حقیقت الغا می کند. خب واقعا گذر از این خطرگاه ها و دامگاه ها و عبور از این موانع بسیار کار سخت و دشواری است، و اگر انسان به خدا پناه نبرد و خدا را در حقیقت در همه امور حاضر و ناظر و شاهد و مستمسک خود نداند که فرمود و اعتصموا بحبل الله، هرگز موفق نخواهد شد. در قضیه سوره مبارکه یوسف مستحضرید که این بیان رو خدای عالم دارد که و ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، هیچ وقت انسان از دسائس شیطانی و وسائس نفسانی منزه نیست، تا آخرین لحظه مرگ، تا آخرین لحظه حیات انسان به چنین اموری آلوده است که در قرآن فرمود و احذرت الانفس الشح. این هم از باب تمثیل است و نه تعیین، که بخل گریبانگیر انسان است تا آخرین لحظه حیات، بلکه همواره کبر و حسد و امثال اون هم انسان را تهدید می کنند. هرگز انسان از این گونه امور رهایی و نجات پیدا نمی کند مگر به تمسک به پروردگار عالم. و لذا می فرماید که به انی لاستغفر الله فی تحریر هذه العجالته من الخواطر الشیطانیه والواردات النفسانیه والآفات الظلمانیه و شکوک الوهمانیه، که اون دوتای اول ناظر به دشمنان بیرونی هستند که از بیرون تهدید میکنند، خواطر شیطانی و واردات نفسانی، و این دو هم از درون انسان رو به چالش میکشند، و یکی آفات ظلمانی مثل حرص و طمع و امثال ذالک که اینها از درون آفتهای ظلمانی هستند، و همچنین شکوک وهمانی که ناظر به موانع عقل نظری از درون هستش. و تنها راهی که برای انسان میماند این است که به خدای عالم تمسک کند و جز او احدی را در حقیقت پناهگاه خود نداند. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. این کسی که تمام توجهش به پروردگار و رب العالمین هست، او می تواند ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. ما مست صبوحیم ز میخانه توحید، حاجت به می و خانه خمار نداریم. اونایی که واقعا توجه به رب العالمین دارند از این گونه از امور منزه هستند. خب این پاراگراف بعد. نکته ای که قابل توجه هست و در این مقدمه به اون اشعار میدهند این است که مطالب این کتاب بر شیوه و منهج ایما است و اشاره است. برخی از کتابها و منابع هستند که خب تفصیل دارند، توضیح دارند، شرح دارند و بناست که اونگونه از مسائل چون به ذهن منتقل بشه نیازمند به توضیح و تشریح و امثال آن است. اما این گونه از مسائل شرح دادنشون وجهی ندارد. در این گونه از موارد است که اصطلاحاً میگن که عاقل اشاره او را کافی است. این قواعد بسیار قواعد عظیم و مهمی هستند و تنها برای اون کسانی که سالک راه هستند و مسلک رو خوب میشناسند با یک ایما و اشاره‌ای بایستی که در حقیقت به اونها انسان رو منتقل کنند. البته در این کتاب به لطف و عنایت الهی آیت الله جوادی آملی این ایما را تبدیل کردن به شرح و بسط و توضیح و با بیان خودشون فرمودن تحریر شده است و اون دقایق و اون ظرائف حکمی و معارفی در این کتاب با شرح و بسطی که ایشون بیان فرمودن الحمدلله تحریر شده. نیاز به دقت و مطالعه و جدیت در فهم هست تا انسان نزدیک بشه به انشاءالله به این معارف. ولذا در این حالی که علا نهج الایما و اشاره این کتاب مطرح است، شرح و تحریرش با بسط وسیعی آمده که مطالب منتقل می شود و فهمد که ولا نزید و فل اشعار به هذه القواعد العظیمه علا الایما الیسیر. ما در این کتاب برای توضیح این قواعد عظیمه جز به ایما و اشاره مختصر اکتفا نکردیم، زیرا لأن العاقل المستبصر تکفیه الاشارتو، اون انسانی که صاحب عقل و خرد است و با جنبه های عقلانی حرکت می کند نه با حس و خیال و وهم و گمان و امثال ذلک، این انسان اشاره او را کافی است. لأن العاقل المستبصر تکفیه الاشارتو و غیر الناقد البصیر لا ينتفع بالتصریح. انسانی که اون تیزبینی و شدت ذکا رو نداشته باشد، فطانت لازم رو نداشته باشد، حتی اگر ما تصریح هم بکنیم برای او مفید فایده نخواهد بود. اون وقتی انسان میتواند از یک نکته بهره ببرد که اهل خرد و آگاهی باشد. بعد میفرماید که اگر کسی براهین این گونه از مطالب رو هم بخواد، ما قبلا به لحاظ فلسفی و حکمی و بحثی و تحصیلی در کتب تفسیریمون مثل اسفار بحث کردیم. اگر کسی بخواد با زبان مفهومی و بحثی مطالب رو دنبال بکند میتواند از کتابهای فلسفی ما بهره ببرد. الا ان براهین هذه المطالب الشریفه فرقناها فی کتابنا الکبیر المسمى بالاسفار الاربعه. ما اینها رو به صورت جدا جدا و منظم تنظیم شده در اون کتاب اصلی خودمون که مسمى به اسفار اربعه است بیان کردیم. علا وجه هن که یهددی الیها من وفق لها، اگر کسی موفق بشه و در این مسیر حکمی گام برداره میتونه از اون کتاب برای برهانی کردن این مطالب عرفانی هم بهره ببرد. به هر حال اصطلاحاً میگن که مباحث عرفانی تورن وراء تور العقل، یعنی او را نمیشود با تور عقلی فهم کرد و یافت، بلکه یک نوع امتیازاتی در او وجود دارد که متفاوت است. اما پاراگراف بعد می‌فرماید که این تصریح دارد که شاید این تأکیدی نسبت به مطالب گذشته باشد و اون هست که به هر حال یک سلسله مطالبی هستند که بحثیان ولی یک سلسله مطالبی هستند که ذوقیان، تا انسان اونها را نچشه نمیتونه بیابه. الان مثلا برای بیان شیرینی و حلاوت حلوا انسان میتونه مفاهیم فراوانی رو کنار هم بگذاره، ولی هیچ وقت حلوا نمیشه، مفهوم حلواست. به تعبیر عامیانه میگن با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه، با بیان مفاهیم و الفاظ و عبارتهای مختلف هرگز ذوق نسبت به شیرینی حاصل نمیشود. شیرینی به لحاظ مفهومی یک درکی دارد، شیرینی به لحاظ ذوقی یک درک دیگری دارد. ما نمیتوانیم درک شیرینی رو به معنای ذوقی از درک شیرینی به معنای مفهومی بهره ببریم. نه، هر کدام فصل جداگانه ای دارند و نگرش های عرفانی و معارف عرفانی این از جایگاه ذوق و کشف برای انسان حاصل می شود. و الحق ان علوم الازواق و معارف المقامات لا تسعو فی جلابی بالحروف و الکلمات. جلباب همون لباس است، همون پوشش است، همون پرده است. اون کسی که در پرده کلمات و مفاهیم بخواهد یک حقیقتی رو بیابد، خب معلوم است که اون حقیقت برای او مورد ذوق و چشیدن نیست و بنابراین ممکنه یک شمایی از او و شکلی از او رو داشته باشد، اما هرگز اونگونه که حق مطلب است علامه و حقه نمیتواند یک معارف رو فهم کند و بیابد و برای او قابل فهم باشد. و بنابراین اون کسی که اهل ذوق نباشد اهل معرفت نیست. یه قاعده ای رو در نزد اهل معرفت بیان می کنن که من لم یذق لم یعرف، اگر کسی نچشد معرفت پیدا نمی کند. بله، معرفت های حضوری از راه چشیدن برای انسان حاصل می شود، ولی انسان هر چه که به لحاظ مفهومی تلاش بکند قدرت فهم معارف ذوقی را نخواهد داشت. و من لم یذق لم یعرف. بعد می‌فرمایند که ما سه سطح کتاب داریم. یه سلسله کتاب‌هایی است که بر اساس حس و تجربه حاصل می‌شود، همین کتاب‌هایی که دانشمندان علوم طبیعی می‌نگارند که بحث اثبات پذیری رو به لحاظ تجربه در اون کتاب‌ها دارن. خب بایستی که تجربه بشه، باید به ادراکات حسیه در بیاد که اگر به این ادراکات حسیه در نیاد قابل فهم و تفهیم و تفهم نیست. خب این یک دسته از کتاب‌ها و رساله هاست. دسته دیگر از رساله ها به گونه ایست که شیوه عقلی در اونها متداول و متعارف است که انسان فهم اونها را از راه حس و ادراکات حسیه تعقیب نمی کند، بلکه از راه ادراکات عقلیه و تجرید شده فهم می کند. از جزئیات منزه است، از تشخص به عوارض منزه است. این معلومات از راه عقل به انسان می رسد. اما نوع سوم از کتاب‌ها کتاب‌هایی است که نه از راه حس و تجربه است و نه از راه عقل و وهم، بلکه از راه شهود و معرفت ذوقی برای انسان هست. و این کتاب تقریبا تا حدود زیادی از اون نوشته ها تبعیت می کند و کسانی که قدوه و مقتدای این گونه از کتاب ها هستند در کتابشون چندان از مباحث علم حصولی و مفهومی سخن و گفتگویی ندارند و ما در این رابطه به اونها تأسی کردیم در این کتاب. اونها اسوه و مقتدای ما هستند و ما خودمون رو بر اساس هماهنگی با اونها در حقیقت این کتابمون رو می نگاریم. فهمید که بل حق و ان علوم الازواق و معارف المقامات لا تسعو فی جلابی بالحروف و الکلمات. مقامات ناظر به این است که حقایق در جهان غیب هر کدام دارای مقامی هستند و ما منا الا له مقام معلوم. عدالت جایگاهی دارد، احسان جایگاهی دارد، اسماء و اوصاف الهی هر کدام یک مقامی دارند، لذا اسماء توقیفی هستند، یکی بر دیگری متوقف است. معاذ الله این اسماء که پراکنده نیستند، بلکه هر کدام در جایگاه خودشون نورافشانی خاص خودشون رو دارند. نظم منظم وجودی و جایگاه وجودی اونها در حقیقت نشان از آن دارد که اینها صاحب مقامن، در یک مرتبه وجودی هستن و از اون مرتبه وجودی تنزل نمی کنن یا احیانا برتر نمی روند. همون سخنی که جناب جبرائیل عرض کرد که به پیامبر گرامی اسلام که لو دنوت ان ملتن لحترقت. خب این برای این است که مقام و منزلت و جایگاه جناب جبرائیل مشخص است و قدرت برتر پریدن رو ندارد. اینجا می‌فهمند که ما شیوه این کتاب رو بر اساس شیوه عرفانی انتخاب کردیم و خیلی از مفاهیم و مباحث علم حصولی و الفاظ و عبارات استفاده نمی‌کنیم، بلکه اینها جلباب‌ها و پرده‌هایی هستند که جلوی چشم انسان رو میگیرن. تلاش ما این هست که با ایما و اشاره به اون حقایق نوری شما رو اشاره کنیم. والحق ان علوم الازواق والمعارف و معارف المقامات لا تسعو فی جلابی بالحروف والکلمات. شما هر چه که بخواید آتش عینی و خارجی رو از پس پرده مفهوم و الفاظ منتقل بکنید، ببینید که امکان پذیر نیست. چه بسا این پرده ها یکی پس از دیگری غلاظ ها و جرمانیت های بیشتری رو ایجاد کنند برای فهم. ولذا در این کتاب بنای بر لفاظی و بیان کلمات و حروف که جلبابند و پرده هستند نیست. اول حق ان علوم الازواق و معارف المقامات لا تسعو فی جلابی بالحروف و الکلمات علی ما هو حقه. یعنی اون گونه که باید قدرت این که انسان بتواند از راه حروف و کلمات اونها را منتقل بکند نیست. و اینها امور ذوقی اند و ناظر اند به یک قاعده ای که در عرفان مطرح است و من لم یذق لم يعرف. و غرض الاکابر المعروفین من التسوید و ترغیم مجرد تنبیه و تشویق. آقایان عرفا و اکابر عرفا اگر چیزی رو می نویسن و رقم می زنن و به صورت رساله یا کتاب هست، صرفا از جایگاه تنبیه هست و تشویق است و الا اونها نیازی به این تسوید، یعنی این کاغذ سفید رو سیاه کردن و ترقیم یعنی نوشته روی کاغذ آوردن ندارن. تنها اراده‌ای که برای این کار هست صرفاً آگاهی دادن و تشویق کردن به اینکه این راه هم وجود دارد، دستگیری کردن و اونها رو به این فضاها آشنا کردن است. و ما در این کتاب به این دسته از افراد تأسی می کنیم و لنا فیهم اسوه حسنه و قدوه مرضیه. برای ما در این کتاب نسبت به اکابر تأسی وجود دارد، اونها برای ما یک قدوه‌ان، یک اسوه‌ان که مورد پسندند و ما اونها رو میپسندیم. اونها اونچرا که در این آثارشون آوردند اشارات ارزشمندی است. فاقتفینا آثارهم فی هذه العجاله، ما تبعیت کردیم از اثر اونها و نوشته های اونها در این رساله مختصر خودمون که عجاله یعنی همون رساله مختصر. و تأسینا انوارهم، فاقتفینا و تأسینا، پیگیری کردیم، دنبالگیری کردیم و تأسی کردیم به نور اونها در تحریر این رساله. فَإِنَّ هَا أُولَاءِ الْأَكَابِرَ الْعُرَفَاءَ مَا وَسَلُوا إِلَى مَقَامِ الْمَعْرِفَةِ وَالشُّهُودِ بِتَرْكِيبِ الْمُقَدَّمَاتِ وَالْهُدُودِ. این بزرگان از اهل معرفت اگر به این جایگاه والا رسیدن از راه الفاظ و عبارت نبوده، اینها راهیابیشون به این گونه از مسائل از طریق عقل عملی و تلاش و مجاهدت‌های نفسانی و ریاضت‌های روحانی بوده است، و الا اینها از این طریق به این معارف و به این حقایق راه نیاوردند. فإن هؤلاء الأكابر العرفاء ما وصلوا إلى مقام المعرفة والشهود بتركيب المقدمات والحدود و به محافظة الضوابط القياسية و به مراعات القوانین التصوریت و التصدیقیه، بل بالقلب سلیم و الفطرت صافیه و توجه تام و الخشوع و الانابه. خب لازم می فرمایید برخی از این موارد مرتبطن با عقل نظری و برخی ها هم مرتبطن با عقل عملی. اینجا که فرمودن به ترکیب المقدمات و الحدود یک، و به محافظت ضوابط القیاسیه یعنی با منطق، که با قیاس و منطق، قیاس نه یعنی قیاس فقهی ها، که قیاس فقهی همون تمثیل منطقی است. مراد از اینجا قیاس، قیاس برهانی است. ضوابط قیاس رو رعایت بکنیم، همون قیاس استثنایی یا قیاس خول و امثال ذالک، اونها رو مراعات کردن و مقدمات و حدود رو به درستی چیدن و قوانین تصور و تصدیق رو مراعات کردن، که اینا همهشون در حکمت و عقل نظری کار آمد است. اما در این مسیر و این مسلک راه دیگری است، بل بالقلب السلیم و الفطرت الصافیه و التوجه التام و الخشوع و الانابه. برای راه یابی به این گونه از معارف بایستی که از این امکانات استفاده کرد، از قلب سلیم بهره برد، از فطرت صافیه ترفیع بست، از توجه تام و خشوع و انابه که همون بازگشت به سایه به سوی الهی هست. اینها در حقیقت انسان رو راهوار این مسیر الهی می کند. اون کسی که تعلق از او کنده بشود و بی رغبتی نسبت به زخارف دنیا در او پدید بیاید، او کم کم راهی این راه خواهد شد. تا زمانی که ما مقید به قید طبیعت و عالم دنیا هستیم، این گونه از معارف کمتر نصیب می شود. اینجا قلب سلیم می خواهد. مراد از قلب سلیم اونی که سالم است از تعلق به دنیا و زخارف دنیا، اون قلبی که از زخارف نسبت به دنیا و حب دنیا در حقیقت پاک شده است، اون قلب آمادگی دریافت این گونه از مطالب و معارف رو دارد و همچنین فطرت صافی دارد، فطرتش رو آغشته نکرده، اون حس خداجویی و حس حق طلبی، حس پذیرش حقایق صحیح و درست، اون فطرت اولیست، فطرت اولیه است. برای بعضی ها به خاطر اینکه بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، فطرت ثانیه ایجاد شده. وقتی فطرت ثانیه ایجاد بشه طبعا معاذ الله برای انسان دنیا و زخارف دنیا شیرین میشه، لذت بخش میشه و دیگه انسان این پرده سنگینی رو که بین خودش و حقیقت انداخته نمیتونه او رو ببینه. و توجه تام، اگه انسان توجهش، توجه یعنی اون وجه و حقیقت رو به سمت خدای عالم بگرداند، و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض، اگر انسان متوجه به عالم دنیا باشه، یعنی وجهش رو و چهرهش رو و صورتش رو متوجه به جلوه های عالم طبیعت بکنه، خب این انسان طبیعی است که باز میمونه. اگر کسی حتی قلب سالم هم داشته باشه ولی این قلب رو متوجه به جانب اله نکنه، این خسارت خواهد دید دیگه. بنابراین همه این مواردی که بیان میکنن لازمه انسان قلب رو سالم نگه میداره، فطرت رو صاف و پاک نگه میداره و از رین و چرک و زنگار منزه نگه میداره، و از اون طرف هم توجه تام داره و خشوع و انابه داره. بخشی از اینها کارهای سلبیه، یعنی اجازه نمیدهد که این قلب از سلامت به در بیاد و بیمار بشه، یا این فطرت از صافی بودن و زلال بودن به در بیاد و احیانا تیرگی و تاریکی او رو بگیره. از این طرف هم بخش اثباتی این است که توجه تام داره و نسبت به پروردگار عالم بازگشت و انابه ای داره، و این باعث می شود که از مجموع این جنبه های سلبی و اثباتی بهره های شایسته رو ببره، که قوله تعالی فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم، این ناظر به اون بخش اول است، و فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، که این فطرت همون دین قیمی است که در وجود انسان هست. فطرت دین قیم است، البته باید او رو پرورش داد، شکوفا کرد، و الا هیچ دینی بالاتر از دین فطرت نیست، که اون دین بیرونی میاد دین درونی رو تقویت میکنه و او رو پرورش میده و باغبانی میکنه تا به محصول برسه. و هم قد عرف الحق به نور الحق بالعیان و وصلوا الیه لا به قوت اقدام الحجت بالبرهان، این دسته از اهل معرفت که از اونها به عنوان اکابر معرفت یاد میکنن، اینها حق را شناختن ولی حق را به نور حق شناختن و از جایگاه توجه به رب العالمین به این مرتبه و جایگاه رسیدند. یه دو سه سطری مونده، اگه اجازه بدید برای اینکه تنوعی هم بشه انشاءالله در جلسه بعد بخونیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم شکر.